6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری و همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی قصر سفید به مناسبت سالروز امضای توافقنامه دوحه میگوید که این توافقنامه باعث تضعیف شرکای آمریکا در حکومت سابق افغانستان و تقویت طالبان شد. کارین ژان پیر روز گذشته در نشست در واشنگتن همچنین گفت که این توافقنامه در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2020 امضا شد و اداره رئیس جمهور فعلی جو بایدن را در برابر یک عمل انجام شده قرار داد که چاره جز تطبیق نداشت. وزارت خارجه آمریکا میگوید که دستگیری شهروندان آمریکایی توسط طالبان در افغانستان یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت است. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز در واشنگتن در پاسخ به سؤال در مورد شهروندان آمریکایی زندانی نزد طالبان گفت که مقامات آمریکایی در دیدار با نمایندگان طالبان به طور مداوم روی آزادی فوری و بدون قید زندانیان آمریکایی تاکید کرده و این بحران یک مانع بزرگ و صد در برابر تعامل مثبت است. مقام های طالبان هنوز به طور رسمی در مورد دلایل دستگیری و تعداد شهروندان آمریکایی زندانی نزد آنها چیزی نگفتند. اعضای پارلمان جدید پاکستان امروز با تدویر اولین اجلاس خود حلف وفاداری یاد کردند. مراسم سوگند توسط راجا پرویز اشرف رئیس سابق این مجلس در شهر اسلام آباد صورت گرفت. پارلمان پاکستان فردا رئیس و معاون جدید خود را انتخاب می کند و صدر اعظم پاکستان در 4 مارچ انتخاب خواهد شد. در نتیجه انتخابات 8 فوریه نامزدان طرفدار عمران خان صدر اعظم سابق زندانی پاکستان که از نامزدی منع شده بودند با آنکه اکثر کرسی ها را به دست آوردند اما اکثریت لازم را برای تشکیل حکومت نداشتند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای اسرائیلی امروز به سوی جمعیتی از فلسطینی‌هایی که در شهر غزه منتظر کمک بودند فایر کردند. با گفته مقامات صحی در این رویداد بیش از 100 تن کشته شدند و تعداد تلفات از آغاز جنگ به بیش از 30,000 نفر رسیده است، اما این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. مقامات شفاخانه در ابتدا از حمله هوایی اسرائیل بر این جمعیت خبر دادند، اما بعداً شاهدان گفتند که نیروهای اسرائیلی در حالی که مردم آرد و اجناس کنزرو شده را از یا بیرون می‌کشیدند تیراندازی کردند. اردوی اسرائیل هنوز در مورد تبصره نکرده است. و رئیس جمهور روسیه امروز در سخنرانی خطاب به ملت دیدگاه خود را در مورد پیشرفت در جنگ علیه اوکراین و رابط با غرب بیان کرد. ولادیمیر پوتین تهدید کرد که اگر غرب به اوکراین نیرو بفرستد با عواقب فاجعه بار روبرو خواهد شد. او این سخنان را در حال ابراز کرد که قرار است در کمتر از 3 هفته انتخابات ریاست جمهوری روسیه دایر شود و با توجه به اینکه پوتین کدام رقیب جدی دیگری ندارد به راحتی پیروز خواهد شد. ولادیمیر پوتین همچنین بر سخنان قبلی خود تاکید کرده گفت که تهاجم بر اوکراین برای دفاع از حاکمیت ملی روسیه ضروری بود. پوتین در این سخنرانی که در حضور اعضای پارلمان ایراد کرد اتهام وارد کرد که غرب روسیه را به گفته وی درگیر یک مسابقه تسلیحاتی ساخته و تلاش میکند تا این کشور را به زانو درآورد. در اوایل هفته جاری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست در پاریس گفت با آنکه در حال حاضر برای جلوگیری از پیروزی روسیه غرب باید از اوکراین حمایت کند، اما در مورد اعزام نیروهای غربی به اوکراین با اینکه اجماع وجود ندارد اما این گزینه نباید حذف شود. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در مجله خبری با هم یک جا دنبال میکنیم. قصر سفید به مناسبت سالروز توافقنامه دوحه میگوید امریکا تلاش میکند که طالبان تعهدات خود در این توافقنامه را اجرا کنند.
این توافقنامه طالبان را تقویت و شرکای ما را در دولت افغانستان تضعیف کرد و چند ماه پس از روی کار آمدن رئیس جمهور بایدن به عقب نشینی نیروهای ما منجر شد.
نگرانی از احتمال منع کار زنان در رسانه ها.
واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست که این محدودیت ها برداشته شود.
اتحادیه اروپا از افزایش درخواست‌های پناهندگی در سال گذشته خبر داده می‌گوید که اکثریت این پناهجویان از افغانستان و سوریه بودند.
به شکل حضوری چندین بار به سفارتخانه های مثل کشور آلمان، کشور ایتالیا ما در تماس شدیم و همچنان ما ایمیل فرستادیم و مشکل ما برشان بیان کردیم.
انکشافات سیاسی در پاکستان را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید امضای توافقنامه دوحه باعث تضعیف شرکای آنها در حکومت سابق افغانستان و تقویت طالبان شد. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید ناوقت روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن طالبان را به عدم اجرای توافقنامه متهم کرد و گفت که امریکا تلاش میکند تا طالبان وعده های خود را عملی کنند. این در حالی است که امروز 4 سال از توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان تکمیل شد. این توافقنامه در 29 فوریه سال 2020 بین طالبان و نماینده امریکا در قطر امضا شد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که امروز 4 سال از امضای توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان گذشت، ایالات متحده می‌گوید که این توافقنامه سبب تضعیف شرکای آنان در حکومت پیشین افغانستان و تقویت طالبان شده است. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید نوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که حکومت طالبان در افغانستان توافقنامه دوحه را نقض کرده، اما ایالات متحده در تلاش است تا طالبان را وادار به اجرای این توافقنامه کند.
این توافقنامه طالبان را تقویت و شرکای ما را در دولت افغانستان تضعیف کرد و چند ماه پس از روی کار آمدن رئیس جمهور بایدن به عقب نشینی نیروهای ما منجر شد. همانطور که می دانید هیچ جهت روشن و برنامه مشخصی برای آنچه بعداً اتفاق افتاد وجود نداشت.
او افزود این توافقنامه در سال 2020 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا امضا شد و دولت جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور با یک معامله انجام شده مواجه بود و راه جز اجرای آن وجود نداشت. توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 توسط زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در آن زمان امضا شد. بر اساس این توافقنامه آینده افغانستان باید در جریان مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان تعیین میشد، اما گفتگوها در این مورد نه تنها نتیجه نداد بلکه جنگ شدت گرفت و سرانجام در 15 اگست 2021 بار دیگر طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند. برخی از شهروندان افغانستان میگویند که توافقنامه دوحه نه تنها باعث تغییرات سیاسی شد بلکه تغییرات منفی بسیاری را در زندگی آنها به همراه داشت. آنها میگویند که پس از این توافقنامه بیکاری، فقر و مهاجرت در افغانستان افزایش یافته و افغانها هنوز با مشکلات زیادی روبرو هستند. سمی اولا و نومان دو تن از ساکنان شهر کابل به رادیو آزادی گفتند:
دوحه تړون چه منفی اغیز زیاد ده.
توافقنامه دوحه تاثیر بسیار منفی بر زندگی مردم گذاشت، زیرا به دلیل آن یک سیستم مستقر از بین رفت، تجارت مردم پایان یافت، فقر افزایش یافت و تعداد زیادی از مردم مجبور به ترک وطن خود شدند.
فقر زیاد شو و بیکاری زیاد شو، حتی خلق مهاجرت تا مجبور شول.
پا اقتصادی برخه که هم
در بود اقتصادی هم تأثیر بسیار بدی بر زندگی مردم گذاشت. تعداد زیادی از افرادی که در نظام گذشته شغل داشتند بیکار شدند و اکثر آنها مجبور به ترک کشور شدند.
وطن سخوزی
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد آخرین اظهارات سخنگوی قصر سفید پاسخ نداد، اما رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به مناسبت چهارمین سالروز امضای توافقنامه دوحه پیام صوتی آقای مجاهد را نشر کرده که امریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده است. او افزوده که امریکا تعهد کرده بود که تعامل با افغانستان عادی خواهد بود و مانعی از توسعه افغانستان نخواهد شد، اما به گفته او این وعده‌ها عملی نشدند. ذبیح الله مجاهد در ادامه گفته که لیست سیاه امریکا وجود دارد، تحریم ها همچنان پابرجاست، سرمایه اید افغانستان بانک مسدود شده و از برسمیت شناختن حکومت آنان جلوگیری شده است. ذبیح الله مجاهد مدعی شده که طالبان توافقنامه دوحه را اجرا کرده و در 2.5 سال گذشته هیچ تهدید از سوی طالبان علیه هیچ کشوری وجود نداشته است، اما این در شرایط است که گزارش های مبنی بر حضور گروه های مختلف تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر شده و برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان بارها مدعی شدند که این گروه ها تهدید برای امنیت آنان است. علاوه بر این سازمان ملل متحد گزارش داده که شبکه القاعده در افغانستان فعال است و طالبان با این گروه روابط نزدیک دارند، اما حکومت طالبان این گزارش ها را همواره تکذیب کرده است.
در گزارش شنیدید که قصر سفید به مناسبت سالروز توافقنامه دوحه میگوید که آمریکا تلاش دارد تا طالبان تعهدات خود در این توافقنامه را عملی کنند. این توافقنامه که زمینه خروج نیروهای آمریکایی و متحدین از افغانستان را مهیا ساخت، آمریکا میگوید سبب تضعیف حکومت سابق و برگشت طالبان به قدرت شد. در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم که توافقنامه دوحه 4 سال بعد از امضا اکنون چه حیثیت و اعتبار دارد در رابط میان حکومت آمریکا و طالبان؟ وی در پاسخ چنین گفت:
خب توافقنامه را اگر ما ببینیم، آثار اصلی از این توافقنامه ای است که آمریکا میخواست از افغانستان برایه و در وقت خروج هیچ عسکرش کشته نشه، و ترامپ و خلیلزاد وظیفه داد که یک توافقنامه بساز که طالبان ما را غرض نگیرند در وقت برآمدن. اکثر محتوای از این توافقنامه و شرایط و اینایش مربوط به این میشه که رقم امریکا خارج شده. او کار شده، دیگه حال این توافقنامه اهمیت زیادی نداره.
قصر سفید در اظهارات تازه خود به مناسبت سالروز این توافقنامه گفته که طالبان تعهدات خود در این توافقنامه عملی نساختند، اما طالبان هم اتهام وارد میکنه که امریکا تعهدات خود عملی نساخت و نام رهبران طالبان را از لیست سیاه نکشید. این جنجال است.
بله دقیقاً، که امریکا که میگه که طالبان تمام چیزایی که امضا کرده بودن نکردن، ولی طالبان در 4 سال پیش شهاب الدین دلاور و آقای ستانکزی گفته بودن که ما مکاتب دختران باز نگه میداریم و با زنان این بار مثل دور اول خود وضعیت نمی کنیم، اما اینطور نشد. به خاطر که شاید که اونها در کابل که رسیدن قدرت کمتر داشتن از امیرالمومنین خود کرده که او امرها را صادر میکنه، و امریکایی ها که گفته بودن که ما شما را از لیست سیاه میکشیم، ترامپ انتخابات باخت و بایدن که آمد گفت که من این توافقنامه را چندان خوش ندارم، منتها نمیخوایم به افغانستان باشم، نمیخوایم برای افغانستان بچه امریکایی دیگه کشته شوه، ما از جه میخوایم برایم و مصرفشان بالاست، معلوم نیست که ما دیگه چی میکنیم فعلا. از اون خاطر آله برای 7 یا 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه یکی دیگه را اتهامات میتن که یا کل چیزایی که گفته بودن نکردن، طالبان نکردن یا امریکا نکرد، اما بر امریکا یه چی مهم نیست. چیزی که میخواست آثاری اصلیشی بود که از افغانستان برای بدون که نفرش کشته شد.
دکتر صاحب، سوال دیگه ما ایست که آیا حکومت جو بایدن چاره جز تطبیق این توافقنامه را نداشت؟ یعنی نمیتونست گیری و تأخیر پرته؟
خب خلیلزاد دمی دو سه هفته گذشته گفت که میشد که دوباره حکومت جو بایدن قرارداد باز کنه و ببینه که کدام تغییرات بیاره ای گپا، اما بایدن نخواست. بایدن مثل ترامپ به این نظر رسیده بود که بودن امریکا دیگه در افغانستان نه به فایده امریکایاست و نه افغانستان به کدام مسیر بهتر برده میتونه.
و حالا که قصر سفید میگه که تلاش داره که طالبا پابند تعهدات خود در توافقنامه باشند، چه ابزاری را میتونه به کار بگیره که چنین وضعیت به میان بیاید دکتر صاحب؟
امو بند چهارم توافقنامه که مذاکرات بین الافغانی بود، او را دیگه امریکا نمیخواهد که تطبیق کنه، او را داده به ملل متحد و اینمی نماینده که سینرلی اغلو پیشنهاد کرده که باید تعیین شود، کارش اینمی خواهد باشد. اما این امکانش بسیار کم است. طالبا میگه تا فهمیدن گفتن که ما نماینده ملل متحد نمیخوایم. اگه نمایندان بیاید، طالبا کدام گفتمان بین الافغانی را شروع نمیکنند. ایره بار بار ثابت کردند دمی چند سال دیگه امریکا دیگه هیچ کدام نقطه فشار نداره که حالا در طالبا تحمیل کنه که گفتمان بین افغانی کنه.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه ها از احتمال ممنوعیت بر کار زنان در رسانه ها و پیامدهای آن هشدار می دهد. این نگرانی مرکز خبرنگاران افغانستان پس از آن است که به گفته این نهاد، سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خبر داده که اگر زنان هنگام ظاهر شدن در رسانه ها توصیه های مشخص آنها را رعایت نکنند، پس احتمال ممنوعیت کامل بر کار زنان در رسانه های افغانستان وجود خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌ها از احتمال ممنوعیت بر کار زنان در رسانه‌های افغانستان و پیامدهای آن هشدار می‌دهد. مرکز یادشده روز چهارشنبه با نشر اعلامیه پس از آن این نگرانی را مطرح کرد که به گفته این نهاد محمد خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشست هشدار داده که اگر زنان هنگام ظاهر شدن در رسانه‌ها توصیه‌های مشخص آنها را رعایت نکنند پس احتمال این وجود دارد که بر کار زنان در رسانه‌ها ممنوعیت کامل وضع شود. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان این نشست که روز سه‌شنبه میان مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شده بود، عبدالغفار فاروق سخنگوی این وزارت توصیه کرده که خبرنگاران زن با لباس سیاه و پوشیدن صورتشان که تنها دو چشمشان دیده شود ظاهر شوند و از مصاحبه با زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند خودداری شود. در اعلامیه مرکز یاد شده همچنان آمده که آقای حنفی هشدار داده است که اگر این توصیه ها در نظر گرفته نشود احتمال این وجود دارد که ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان زنان را از کار در رسانه ها منع کند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و عدالت خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت به علت محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران آزادی قانونی آنها ازشان گرفته شده است.
واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست که این محدودیت ها برداشته شود، چون آنچه که تا کنون به اساس ترسالعمل هایی که صادر شده خبرنگاران ما محدود شدند، در حقیقت همه اینها سبب شده که آزادی های قانونی خبرنگاران و همچنان رسانه ها در داخل افغانستان سلب شود.
در این حال برخی از خبرنگاران زن بر رادیو آزادی میگویند این نوع محدودیت ها بر زنان حذف زنان از جامعه و یک زنگ خطر برای نقض آزادی بیان است. دو تن از خبرنگاران زن به علت حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایشان به رادیو آزادی گفتند.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک این چالش ها یک قدمیه برای از این که حضور زنان در جامعه کمتر کنه. ما ترس و نگرانی زنان خبرنگار اینه که این محدودیت ها بیشتر نشه و ما فردا روز شاهد از این باشیم که زنان دیگه اصلا در رسانه ها حضور نداشته باشند.
اگر همچون محدودیت ها بیشتر شوه ما واقعا یک آینده تاریک را در پیش رو خواد داشتیم و از سرانجام همچون محدودیت ها ما میترسیم.
ارزیابی های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که حکومت طالبان قانون رسانه های نظام جمهوری پیشین را قابل تطبیق دانستند، اما آنها از آغاز حاکمیت دوباره ایشان تا کنون نزدیک به 17 فرمان را در مورد خبرنگاران و رسانه ها صادر کردند که با قانون رسانه ها مطابقت ندارد، که فضای کاری را برای رسانه ها و خبرنگاران آزاد محدود کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید افغانستان از جمله کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه خود همچنین گفته است که افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود به روز پنجشنبه در مورد آزادی‌ها در جهان گفته که رژیم طالبان در افغانستان با دستور دادن به پوهنتون‌ها برای حذف کتاب‌های مذهبی که با مذهب سنی همخوانی ندارد، تلاش‌های خود در این مورد را تشدید کرده است. در گزارش سازمان فریدم هاوس همچنان اعتراض شده که شیعیان مسلمان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملای عام ممانعت می شوند و همچنان از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور از سوی طالبان جلوگیری شده است. فریدم هاوس 67 کشور جهان را از نظر آزادی های سیاسی و مدنی غیر آزاد خوانده و افزوده که افغانستان نیز شامل 15 کشوری است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. حکومت طالبان پیش از این با رد گزارش ها درباره وضع محدودیت های مذهبی در افغانستان گفته که محلات مشخصی را به خاطر تامین امنیت برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان تعیین کرده است. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان حدود دو ماه قبل به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه و به جای آن کتاب‌های سیرت نبوی مربوط مذهب سنی را جابجا کنند. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز مدعی‌اند که محدودیت‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر آنان وضع شده و می‌افزایند که این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی به بار بیاورد. یکی از آنان ساکن در ولایت کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زدی گفت:
چون ما را آزادانه نمونه که است همو مناسمی که مربوط به مشهد در مذهب ما است را آزادانه انجام بدیم و این سبب حتی بی اتفاقی بین اقوام میشه و امروز این مشکل بر افغانستان بیخی عام شده. این مشکلات سبب میشه که مردم خود از جامعه دور احساس کنه.
همچنان صادقی زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی در ولسی جرگه جمهوری پیشین و عضو قبلی شورای عالی تنظیم امور دینی شیعیان افغانستان با اشاره به وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر مراسم عاشورا و جمع‌آوری کتاب‌های مربوط به مذهب غیر حنفی از کتابخانه‌ها به رادیو زوری چنین گفت:
این مشکلات فراوان را یقیناً به وجود می‌آورد. اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساند، دوم اخوت و برادری بین مذاهب حنفی و جعفری که در افغانستان سالهای سال وجود داشته و داره آسیب خواهد رساند، سومن گروه طالبان آسیب خواهد رساند به خاطر با پسوند امارت اسلامی حاکمیت به دست گرفته و در اسلام آزادی بیان وجود داره، آزادی تعیین مذهب وجود داره.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی عملکردهای حکومت طالبان در ارتباط با محدود ساختن آزادی‌های اکادمیک و مذهبی انتقادهای بین المللی را برانگیخته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا نیز در گزارش چند ماه قبل خود گفت که طالبان به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنان که تفسیر متفاوت از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند، آنچه که حکومت طالبان رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، طور که در صدر اخبار شنیدید، پارلمان جدید پاکستان امروز اولین جلسه خود را برگزار کرد. قرار است که اعضای جدید پارلمان که در انتخابات سراسری اخیر پیروز شدند، در چند روز آینده رئیس و معاون پارلمان و صدر اعظم کشور را انتخاب کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
نمایندگان تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان امروز اولین اجلاس خود را دایر کرده و حلف وفاداری یاد کردند. این اجلاس حدود 3 هفته پس از انتخابات دایر شد که با اتهامات تقلب گسترده امراه بود. مراسم سوگند نمایندگان پارلمان جدید در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. پارلمان پاکستان اول مارچ رئیس و معاون جدید خود را انتخاب می کند و صدر اعظم پاکستان در 4 مارچ انتخاب خواهد شد. در حالی که انتظار می رود شهباز شریف صدر اعظم سابق که در سال 2002 میلادی پس از استهزای عمران خان از سوی پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد، حکومت جدید را تشکیل دهد. نمایندگان طرفدار حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان امروز با سر دادن شعارهای دزدرای وارد اجلاس پارلمان پاکستان شدند. شهباز شریف صدر اعظم سابق از سوی حزب مسلم لیگ نواز که با حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی و چند حزب کوچک دیگر برای تشکیل حکومت ائتلاف کرده به حیث صدر اعظم پاکستان تعیین شده است. همایون کاسی، آگاه سیاسی مقیم شهر کویته، می گوید که حکومت آینده پاکستان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
استبلیشمنت خوشا نواچ در تاکنی وسید نو په مجبوری کی دوی تاکنی
نظام نمیخواست که این انتخابات انجام شود. از روی مجبوریت انتخابات را دایر کردند که هیچ گونه مشروعیت ندارد. نمایندگان آزاد و گروه های را آوردند که هیچ مشروعیت نداشته و خود نمیدانند که چی کنند. دیده شود که تجربه آنها برای چی مدت کفایت می کند. آیا 6 ماه، 1 سال و یا 1.5 سال دوام خواهند کرد؟ این احزاب سیاسی برای بیرون رفت از بحران هیچ برنامه ندارند.
انتخابات سراسری 8 فوریه پاکستان در حال دایر شد. عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف زندانی بود و از نامزدی منع شد.
بیشتر از خبر.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که درخواست پناهندگی در اروپا در سال 2023 با 18% افزایش به 1,014,000 رسید. این آژانس روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود گفته که بیشتر پناهجویان از افغانستان و سوریه بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با آنکه هنوز هم صدها افغان منتظر پذیرفته شدن درخواست‌های پناهندگیشان از سوی کشورهای اروپایی با ویژه جرمنی هستند، آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که درخواست پناهندگی در اروپا در سال 2023 با 18% افزایش به بیش از 1,000,000 نفر رسیده است. این آژانس روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود گفته که بیشتر پناهجویان از سوریه و افغانستان بودند. بر اساس آمار این آژانس در سال 2023 181 هزار متقاضی پناهندگی از سوریه و 114 هزار مورد آن از افغانستان بوده است. گزارش سالانه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی مجموعاً 1.14 میلیون نفر در 27 کشور از اتحادیه اروپا و همچنین ناروی و سوئیس تقاضای پناهندگی دادند. بر اساس این گزارش، این درخواست‌های پناهندگی در اروپا بالاترین سطح از زمان بحران مهاجران در سال‌های 2015 و 2016 است و باز هم جرمنی با دریافت تقریباً 1/3 از درخواست‌های پناهندگی مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده است. این آژانس همچنان میگوید که شهروندان ترکیه در سال گذشته میلادی 3 گروه بزرگ از پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل دادند و تعداد درخواست‌های پناهندگی آنها 82% بیشتر از سال قبل از آن بوده است. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا از تعداد فلسطینی هایی که پس از جنگ غزه درخواست پناهندگی کردند نیز یاد کرده و گفته که به رقم بی سابقه افزایش یافته است. اما چرا افغان ها باز هم در صدر فهرست متقاضیان پناهندگی به کشورهای اروپایی و در تلاش ترک افغانستان هستند؟ شماری از آنها که درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی را دادند، بیکاری، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را علتهای اصلی تقاضای پناهندگیشان به این اتحادیه عنوان می کنند. گلما یکی از سربازان پیشین اردوی ملی افغانستان که 1 می شود به دلیل تهدیدات امنیتی در پاکستان زندگی می کند و منتظر دریافت پاسخ از سوی جرمنی و فرانسه به خاطر پذیرفته شدن درخواست پناهندگیش است، به رادیو آزادی می گوید:
به هر کشوری که پناهندگی دادیم، چی فرانسه چی آلمان، فعلا آلمان هم چندین بار ایمیل کردیم، هیچ کسی صدای ما را نمیشنوه. ما دوباره پس به افغانستان رفتن نمیتونیم، به دلیل رفتن نمیتونیم. یک نظامی جدا دختر است، منتظر جواب هستم، یک جواب، یک امیدواری بده.
فرشته صمیمی یکی از افغانهای دیگر نیز میگوید با دلیل نبود کار و تداوی دو کودک بیمارش که علاجشان در افغانستان و ایران ناممکن است، در تلاش رفتن به یکی از کشورهای اروپایی از ایران است. او نیز در مورد به رادیو آزادی گفت:
دلیل آمدنیم هم در ایران مریضی دو تا طفلکایم است که به خاطر یک اشتباهی پزشکی در افغانستان بیناییشان را از دست دادن. زمینه کار برای خودم هم در اونجا فراهم نیست. شکل حضوری چندین بار به سفارتخانه های مثل کشور آلمان، کشور ایتالیا ما در تماس شدیم و همچنان ما ایمیل فرستادیم و مشکل ما برشان بیان کردیم. متاسفانه تا هنوز ما هیچ جواب را دریافت نکردیم.
برخی از پناهجویان افغان دادن درخواست و رسیدن به کشورهای اروپایی را دشوار و زمانگیر خوانده و کوشش میکنند از طریق قاچاق و راه‌های غیرقانونی خود را به اروپا برسانند. فواد ربانی یکی از این جوانان افغان در ایران به رادیو آزادی گفت:
مهاجرینی که در راه اروپا را به پیش میگیرند کار خیلی دشوار هست، چون از طریق قانونیش هم مدت ها طول میکشد. ایمیل میره و ایمیل میاد، سو بخش قضیه دیگه ای که اون از طریق قاچاق است، چون میری سر مرز ترکیه. چند باری که من اونجا رفتم سر مرز ترکیه بیل بد رفتاری میکنم.
این در حال است که پیش از این اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی جرمنی آمار مهاجرت به این کشور در سال 2023 را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره نیز سال گذشته بیشترین پناهجویان در جرمنی به ترتیب از کشورهای سوریه، ترکیه، افغانستان، عراق، ایران، گرجستان و روسیه بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، افغانها بر علاوه کشورهای اروپایی به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان فرار کرده و از آنجا منتظر رفتن به کشورهای مقصد هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.